بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه خوشدلان که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. خدا هم تیر داره، هم تور داره، هم تار داره. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل دولابی، چه خوب میگفت. بعضیا رو با تیر خودش گرفته و گرفتار خودش میکنه، بعضیا با تور، بعضیا با تار. مصیبت ها مثال تیر رو دارن. اساساً مصیبت یعنی اصابت کننده. وقتی پای اصابت میاد به میون، اولین واژه‌ای که به ذهن آدمی خطور میکنه، تداعی میکنه، همین تیره دیگه. خب یه شکارچی با تیر خودش چی رو هدف قرار میده؟ شغال و کرکس و زاغ و زغن رو؟ هرگز. آهو رو هدف قرار میده. خدا هم همینطوره، مصیبتهاش رو خرج هر کسی نمی کنه، خرج کسان نمی کنه که پیش چشمش یک قدر و قرب و قیمتی داشته باشن. البته یک آلودگی هایی هم گاهی ممکنه داشته باشن که به خاطر اون آلودگی ها اون مصیبت رو وارد می کنه. گفت بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد بر گرد زد. اون وقتا خب شبهای عید که می شد، این فرش ها رو، قالی ها رو روی دیوار، روی طناب زخیمی آویز می کردن. یکی هم سر و کله خودش رو با پارچه می پوشند و چوب و چماقی هم دست می گرفت و به جان این فرش ها می افتاد. می زد. چرا؟ فرشا رو نمیخواستن که میزدن؟ نه، اتفاقا چون میخواستن میزدن. اگه نمیخواستن که میانداختن توی انبار، توی پستو، یا میدادن یه دورگردی با خودش ببره. میخواستن. چرا میزدن؟ میزدن تا اون گرد و غبارا رو از دلش بیرون بکشن. میخواستن سبکش کنن، تمیزش کنن. خدا همینطوره. وقتی که دست به چوب میشه، وقتی که مصیبت هایی بر زندگی آدمی وارد میکنه، خیلی وقتا به همین دلیله، چون آدمی رو میخواد اون آغشتگی ها و آلودگی ها رو ازش دور کنه. پس مصیبت ها علامتن، بشارتن برای انسان که هنوز برای خدا خواستنی و دوست داشتنی. خب خدا تور هم داره. تور خدا چیه؟ نعمت هاشه. خیلی ها رو با نعمتهای خودش اسیر و گرفتار خودش میکنه، سینه چاک و شیدای خودش میکنه. یه دوست خوب سر راش میذاره، یه همسر خوب، یه همسایه خوب، یه همکار خوب، یه کتاب خوب، و به وسیله همینها اون رو به تور میاندازه. و خدا تار هم داره. تار خدا چیه؟ همین کتاب، همین آیات الهی. اینا نغمات الهی هستند. خیلی ها رو با یک آیه، با شنیدن یک آیه مجذوب حق شدن و شیدا و عاشق و دلداده و دلباخته حق شدند. اگر انسان به این تار الهی چنگ بزنه، مثل چنگ زدن به همون تاره که مطرب میزنه و آوازهای خوشی شنیده میشه، انسان هم اگر به این تار الهی چنگ بزنه، به این ریسمان الهی چنگ بزنه، آواز و آواهای خوشی در این عالم به گوشش خواهد رسید. همه خوشدلان که مطرب بزند به تار چنگی، همه وقتی دلشون خوش میشه، شاد میشه، شنگول و کیفور میشن که یک مطربی یه چنگی به دست بگیره و تارهای اون چنگ رو با چنگ خودش بنوازه. ها، همه خوشدلان که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی. من میدونی کی خوش میشم و کی حالم خوشه؟ وقتی که چنگ بزنم به این تار الهی، به این ریسمان الهی، به این قرآن که خود خداوند فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا، به این تار الهی، به این ریسمان الهی چنگ بزنید. خب چه کسی چنگ میزنه به این ریسمان؟ کسی که باور داشته باشه. همونطور که اون مطربه کی چنگ میزنه به تار خودش؟ وقتی که باور داشته باشه که بابا من وقتی بزنم صدای خوشی ازش شنیده میشه، اون وقتی که میزنه دیگه. انسانم کی به این تار الهی چنگ میزنه؟ وقتی که باور داشته باشه که با این چنگ زدن آواز خوشی خواهد شنید در این عالم. و یکی از ویژگی های اهل تقوا همینه که باور دارند به این آیات و نغمات، یا بگو به این تار الهی. لذا میگه الذین یؤمنون بما انزل الیک، ای پیامبر، اینها ایمان دارند. به چی ایمان دارند؟ به ما انزل الیک، به اون چه که به سوی تو نازل شده است. چی نازل شده؟ همین قرآن. الذین، کسانی هستند اهل تقوا، یؤمنون، ایمان دارن به ما، به آنچه، یعنی به همش، به آیه های قرآن باور دارن، بی هیچ چون و چرا، بی هیچ شبهه و تردید. گفت مزن ز چون و چرا دم، که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. الذین یؤمنون بما، کسانی که ایمان دارن به همه اون چه که انزل الیک، یعنی سوا نمی کنن، جدا نمی کنن. ما متاسفانه اینطور نیستیم، جدا میکنیم، نماز رو بر میداریم، حجاب رو میگذاریم، روزه رو بر میداریم، غیبت رو میگذاریم. قرآن مثال قطعات پازل رو داره، همه قطعه ها رو بگذار، یه قطعه نگذار، فایده نداره، ناقصه. مثل حلقات زنجیر میمونه، 100 تا حلقه است، 99 تاش محکم پولادین قرص، یه دونش سست باشه هیچ فایده نداره. با یه همچه زنجیری هیچی نمیشه بالا کشید، هیچی نمیشه بالا آورد. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اهل تقوا کسانی هستند که ایمان دارن به همه اون چه که به سوی تو نازل شده است. و ما انزل من قبلک، و به همه آن چه که نازل شده است از قبل تو، انبیای پیشین. امام عسکری علیه السلام در شرح و توضیح این آیه فرمودن الذین یؤمنون بما انزل الیک یا محمد، یعنی اهل تقوا کسانی هستند که ایمان دارند به اون چه که به سوی تو نازل شده است ای پیامبر، و ما انزل من قبلک، و اون چه که نازل شده از قبل از تو، علی الانبیاء الماضین، بر انبیاء گذشته، پیامبران پیشین، کالتورا و الانجیل و الزبور و صحف ابراهیم و سایر کتب الله المنزله علی انبیاء. یعنی ایمان دارن به تورات، ایمان دارن به انجیل، ایمان دارن به زبور، به صحف ابراهیم. چون میدونید بر بعضی از انبیا کتاب نازل نشد، صحیفه نازل شد، یک صفحه، چند صفحه، و سایر کتب الهی که بر انبیا نازل شده. به همه اینها باور داره که چی؟ بنه حقن، حقند اینا، و صدقن، راستند اینا، من عند رب عزیز صادق حکیم. همه اینها از ناحیه پروردگار عزیز و صادق و حکیم نازل شده. این یعنی چی؟ خیلی معنای لطیفی داره. این یعنی یک مسلمان مسیحی واقعیه. یعنی ما مسلمان ها واقعا مسیحی هستیم، اما مسیحی ها مسلمان نیستن. ما مسلمان ها کلیمی واقعی هستیم، ولی کلیمی ها مسلمان نیستن، چون ما پیامبر اونها رو و کتاب اونها رو قبول داریم، اما اونها حداقل کتاب پیامبر ما رو قبول ندارن. این یعنی یک مسلمان وارث تمامی معتقدات آسمانیه. این یعنی ایمان به این کتاب، ایمان به همه کتاب‌های آسمانیه، ایمان به این پیامبرم، ایمان به همه پیامبران الهیه. میدونید که از نام‌های قرآن مصحفه. مصحف یعنی محل صحیفه ها. چون عرض کردم به بعضی از پیامبران، حدود 100 پیامبر به جای کتاب صحیفه نازل میشد. صحیفه یعنی صفحه، یه صفحه، دو صفحه، 10 صفحه. و چون همه اون حقایقی که در اون صحیفه ها بر اون پیامبران نازل شده در این کتاب گرد آمده، به این کتاب مصحف هم گفته میشه. لذا پیروان این کتاب پیروان همه اون کتاب ها هستند، و پیروان این پیامبر پیروان همه اون پیامبران. از درم ها نام شاهان برکنند، نام احمد تا ابد برمیزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. و بالآخرت هم یوقنون. خب ما دو تا دنیا داریم، پیش از مرگ، پس از مرگ. کدام اوله؟ کدام آخره؟ دنیای پیش از مرگ اوله، همین دنیایی که ما درش قرار داریم. کدام آخره؟ دنیای پس از مرگ. لذا به این دنیا میگن اولا، یعنی دنیای اولی. به دنیای پس از مرگ میگن آخره. آخره مؤنث آخر، یعنی دنیایی که در آخر قرار داره، آخر این دنیا. پس آخره یعنی دار الاخره، همونطور که امام عسکری علیه السلام در شرح همین فراز فرمود، بالآخرت هم یوقنون. قال علیه السلام به دار الاخره بعد هذه دنیا، یعنی به اون دنیایی که آخر است و بعد از این دنیا قرار داره. یوقنون، اینها یقین دارن، لا یشکون فیها، شکی ندارن، تردیدی ندارن، که انها الدار التی فیها جزاء الاعمال الصالحه، که در اون دنیا آدم ها به پاداش رفتار شایسته خودشون دست پیدا میکنن. فافضل مما عملوا، اونم برتر از اون اعمالی که انجام دادن، چندین و چندین برابر. و همینطور و عقاب الاعمال السیئه به مثل ما کسبوا، و همینطور به کیفر کردار ناشایست خودشون، البته همان اندازه‌ای که مرتکب شدند و نه بیشتر. پس انسان در نگاه این کتاب، در نگاه این مکتب و در نگاه یک انسان متقی مثال حباب رو داره. ببینید حباب از آب لحظاتی میاد، روی این سطح آب رقصی برای خودش داره، بعدش هم از هم میپاشه. کجا میره؟ همون جایی که بود، از آب بود به آب هم برمیگرده. مثال ما مثال همی حبابه. انا لله و انا الیه راجعون. از خداییم به خدا هم باز میگردیم. ماز بالاییم و بالا میرویم. ماز دریاییم و دریا میرویم. خب این یعنی متقیان، پارسایان باور دارند به جاودانگی انسان و این مانع پوچگراییه و همین باعث ثبات و استقامت انسان میشه در برابر سختی ها. و بالآخرته هم یوقنون، میگه اهل تقوا به آخرت، همون اهل تقوا تأکید میکنه، یوقنون یقین دارن، یعنی باور 100% دارن. اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اولائک یعنی آنان، ها اولا یعنی اینان. قاعدتا باید میگفت ها اولا اینان، ولی میگه اولائک آنان. چرا؟ چون خیلی بالا رفتند. این یعنی ایمان آدمی رو بالا میبره، نماز، انفاق آدمی رو بالا میبره، باور به آیات الهی، به پیامبران الهی، به آخرت انسان رو خیلی بالا میبره. اولائی که آنان علا هدن، بر هدایتن، انگار که هدایت رو تشبیه کرده باشه به یک مرکب که اونها سوار بر این مرکب باشن. این یعنی اینها سوارانن، این یعنی دیگران همه هر که باشن، هر چه باشن، پیادند، پیادند. اولائک علی هدن، آنان بر هدایتند، یعنی بر مرکب هدایت سوارند. خب کسی که مرکب داشته باشه، سوار مرکب باشه، معلومه میرسه، معلومه زودتر میرسه، معلومه راحت تر میرسه. و وای به حال کسی که پیاده باشه. اولائک علی هدن من ربهم. خب این هدایت از کجا نصیب بردن؟ من ربهم، هدایت لطف خداست، عنایت خداست. گفت من غصه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم، من گرگ را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. و اولائک و آنان، هم همانان المفلحون. مفلحون از مفلح، مفلح از فلاح، فلاح از فلحه، فلحه از فلح، فلح یعنی شکافتن. به کشاورز میگن فلاح. چرا؟ چون زمین رو با شیار زدن، با شخم زدن میشکافه، به کشاورزی میگن فلاحت، چون کشاورزی با شکافتن زمین سر و کار داره. مفلح یعنی شکافنده. میگه تنها اهل تقوا هستن که شکافنده هستن. ببینید، یه دانه در دل خاک، بارون میباره، قطرات باران بهش میرسه، در وجودش نفوذ میکنه، رسوخ میکنه، ساری و جاری میشه، در نتیجه از پایین ریشه میزنه، از بالا جوانه میزنه، این جوانه خاک و میشکافه میشکافه میشکافه، میاد بالا، میشه ساقه، میشه تنه، تنومند میشه، از دلش شاخه ها سر میزنن، بر میزنن. مثال آدم های متقی مثال بذر در آغوش خاکه، مثال دیگران هم همین مثاله، همه ما بذریم در آغوش خاک، فقط فرقمون اینه اونایی که بی تقوا هستن این بارانی که از آسمان باریده به اونها نرسیده، حالا زیر سنگ بودن، پوشش سخت و زخیمی داشتن، نه دست اونا باران رسیده نه دست باران به اونا رسیده، در نتیجه میپوسند و خاک میشند و تمام میشه میره پی کارش. اما اهل تقوا مثال اون دانه‌هایی رو دارن، بذرهایی دارن که این قطرات باران بهشون رسیده و در وجودشون جاری و ساری شده، به همین خاطر ریشه زدن، جوانه زدن و این خاک رو شکافتن و بالا و بالاتر آمدن و مثل اون دانه از اون دنیای تنگ و تاریک و ظلمات رها شدن، آمدن به یک دنیای پر نور و پر فروغ و پر روشنا و وسیع و پر دامن. به همین خاطر به اینا گفته میشه مفلح، شکافنده. نتیجه بگیریم که هرگاه احساس تنگنا داریم، هرگاه عرصه ها رو بر خودمون تنگ میبینیم، هرگاه احساس ظلمت و تاریکی در زندگی داریم، شک نکنیم مفلح نبودیم. چرا؟ چون متقی نبودیم. چرا؟ چون باورها و کردارهایی رو نداشتیم. اولئک هم المفلحون، آنان یعنی اهل تقوا، هم همانان المفلحون، کسانی هستند که شکافندن. درس خودمون رو بگیریم دیگه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه میخوای شکفته بشی؟ میخوای شکوفا و شکوفان بشی؟ بیا باور کن به تمامی آیات الهی، نه پاره ای رو بردار، پاره ای رو بگذار. و شاه بیت باور به آیات الهی هم باور به جهان آخرت، همون هست که تو رو تو دنیا تنظیم میکنه، تعادل میبخشه و مانع سقوط و انحطاط و انحرافت میشه. واقعا هم اینطوره. ببینید، ما بچه بودیم میخواستیم دوچرخه سواری یاد بگیریم، دائم زمین میخوردیم، یا به در میخوردیم، به دیوار میخوردیم. بزرگتران میگفتن ببین جلو پات نگاه نکن، اون آخر آخرا نگاه کن. اون وقتا نمیفهمیدیم اینا چی میگن، بعدها فهمیدیم راست میگفتن. آدم وقتی آخر آخرا رو ببینه تعادل پیدا میکنه، وقتی پیش پاش ببینه، همین حال، همین الان، همین اکنون زمین میخوره. اهل تقوا چرا زمین نمیخورن؟ چرا سقوط نمیکنن؟ چون به آخرت باور دارن، آخر رو میبینن. گفت مرد آخر بین مبارک بنده ایست.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.